صفحه 223 پاورقی. انسان در اثر تجربه و استقرا یقین حاصل کرده که هر یک از مواد معدنی و آلی خاصیت های مخصوص به خود دارد، خاصیت آتش سوزاندن و خاصیت آب خاموش کردن آتش و خاصیت هوا قابلیت تنفس است. انسان در اثر تجربه دریافته است که از گندم گندم می روید و از جو جو و از انسان انسان متولد می شود و از اسب اسب و از گوسفند گوسفند، و هیچگاه ممکن نیست که کسی گندم بکارد و جو بردهد یا آنکه اسب بچه الاغ بزاید. پس انسان از این استقراء جزئیات یک حکم کلی انتزاع می کند. آن حکم کلی این است که علل و مقدمات معین همواره معلولات و نتایج معین می دهد. این استدلال اگر هیچ مقدمه قیاسی به آن اضافه نشود ضعیف است، زیرا اولا همانطوری که در مقاله 5 گفتیم، ذهن قادر نیست فقط با استقراء جزئیات به کشف یک قانون کلی نائل شود، و در مواردی که ذهن در اثر استقراء و تجربه به کشف یک قانون کلی نائل شود، برخی اصول عقلانی غیر تجربی مداخله دارد، و در آنجا ثابت کردیم که از جمله اصولی که همواره قوانین کلی تجربی متکی به قبول قبلی آنهاست، همانا اصل سنخیت علی و معلولی است. و واضح است که اگر بنا شود خود این اصل نیز با تجربه ثابت شود، مستلزم دور است. مقاله 5. و ثانیاً قوانین تجربی به طور کلی قطعیت ندارد، زیرا زمینه تجربه کامل که بشر بتواند جمیع عوامل دخیل را تحت نظر بگیرد تقریبا غیر میسر است، و به هذا قوانین تجربی متوالیا نقض می شود و تجربیات بعدی نقض تجربیات قبلی را روشن می کند. و اگر ما صرفا تجربیات گذشته را در مورد اصل سنخیت ملاک قرار دهیم، تجربیات جدید علمی بشر در عالم ذرات که می نمایاند طبیعت جریان متحد و شکلی را طی نمی کند، آن را نقض می کند، چنان که عنقریب بیان خواهیم کرد. دلیل عقلی و قیاسی. این راه متکی به تحلیل عقلانی حقیقت علیت و معلولیت است. ما قبلا دیدیم که علیت و معلولیت مستلزم ارتباط و پیوستگی دو چیز است که ما نام یکی را علت و نام دیگری را معلول گذاشته ایم، و اگر دو موجود را فرض کنیم که با یک دیگر بیگانه و متباین محض باشند، معنا ندارد که یکی را علت و دیگری را معلول بدانیم. و از طرفی می دانیم که رابطه علت و معلول از نوع وجود دادن و وجود یافتن است، یعنی از دو موجودی که یکی وجود دهنده دیگری است و آن دیگری وجود یافته از ناحیه اوست، مفهوم علیت و معلولیت انتزاع می شود. از طرف دیگر قبلا ثابت کردیم که ارتباط و پیوستگی معلول به علت مغایر با واقعیت معلول نیست، یعنی واقعیت معلول عین ارتباط و اضافه است، نه چیزی که دارای ارتباط و اضافه است. یک مقدمه دیگر که به این سه مقدمه علاوه شود، مطلب کاملا روشن می شود، و آن مقدمه این است: حقایق معلوله که عین اضافه و ارتباط هستند به این نحو است که هر معلولی عین اضافه به علتی خاص است، وگرنه اضافه و ارتباط مطلق و بلا طرف معنا ندارد، و اختلاف معلولات با یکدیگر در عین اینکه در اصل اضافی بودن و رابطی بودن با یکدیگر شریکند، در این است که هر معلولی هویتش انتساب و ارتباط با علتی خاص است، و آن علت خاص مقوم واقعیت آن معلول است. یعنی اگر فرض کنیم به جای این علت یک علت دیگر بود، نه فقط طرف اضافه تغییر کرده است، بلکه دیگر آن اضافه آن اضافه نیست و آن معلول آن معلول نیست. و از اینجاست که می گوییم مرتبه هر موجودی در نظام وجود مقوم ذات آن موجود است، یعنی هویت و آن موجود بودن آن موجود به این است که در همان مرتبه خاصی که هست بوده باشد، و اگر او را در مرتبه دیگر فرض کنیم، نه این است که خودش خودش است و جایش تغییر کرده، بلکه خودش خودش نیست، و این که خودش خودش باشد موقوف به این است که در همان مرتبه ای که دارد بوده باشد. و همانطوری که در مقدمه مقاله 8 بیان کردیم، مراتب موجودات در سلسله زمان یا در مراتب علی و معلولی و نظام اسباب و مسببات را نباید از قبیل یک صف سرباز فرض کرد که هر یک در محل معینی جا گرفتند و مانعی ندارد که تغییر وضع و محل و نسبت بدهند، بلکه در مقام تشبیه و تنظیر بهتر است که نظام موجودات را به مراتب اعداد تشبیه کنیم که مرتبه هر عددی مقدم حقیقت آن عدد است. و همانطوری که در اعداد معنی ندارد که بپرسیم چرا عدد 1 عدد 2 نیست و چرا عدد 2 عدد 5 نیست، همینطور در نظام موجودات نیز معنا ندارد سؤال کنیم چرا فلان معلول معلول فلان علت است و معلول فلان علت نیست، یا آنکه چرا آن معلول به جای علت خودش و علتش به جای خودش نیست، یا آنکه چرا من معلول اول یا چرا علت اولی نیستم. بعد از این که دانستیم که واقعیت نسبت هر معلول با علت خاص این واقعیت معلول و مقدم ذات معلول است، می توانیم بدانیم که واقعیت نسبت با دو علت مختلف و متغایر مختلف و متغایر است، و اگر از دو علت مختلف معلول واحد صادر شود، لازم می آید که معلول واحد مفروض ما در عین وحدت کثیر باشد و در عین اینکه هویتش عین انتصاب به فلان علت است و متقوم به آن علت است، این انتصاب به فلان علت دیگر و متقوم به آن نیز باشد. و اگر از علت واحد دو معلول متغایر صادر شود، لازم می آید که آن دو معلول در این کثرت مفروض بیش از یک هویت نداشته باشند، و همانطوری که در متن بیان شده، رابطه و سنخیت وجودی علت و معلول مقتضی است که وجود معلول مرتبه ضعیفه وجود علت بوده باشد. بنابراین تباین وجودی دو علت متباین معلول را در دو مرتبه ضعیفه متباین قرار خواهد داد، و همچنین تباین وجودی دو معلول متباین مستلزم دو علت متباین خواهد بود. برای اثبات قانون سنخیت ادله و براهین زیادی اقام شده، و این مسئله از سنخ آن رشته مسائل فلسفی است که برای کسی که درست به اصول فلسفی وارد باشد جای کوچکترین شک و تردیدی باقی نمی ماند، و تنها با قبول این اصل است که نظام معین موجودات قابل توجیه است، و این اصل است که از آن قطعی می آورد بر این که پیدایش حوادث و اشیاء حتما طبق جریان و اسباب معینه صورت می گیرد. و چنان که دیدیم این مسئله یک مسئله فلسفی خالص است، یعنی مبتنی به قبول اصول موضوعی از علوم طبیعی یا ریاضی نیست. و خواننده محترم اگر درست مبادی تصوریه و تصدیقیه این مسئله را به دست آورده باشد، می فهمد که تحقیق در اطراف این مسئله نفیان و اثباتن جز در حوزه فلسفه میسر نیست. و اگر درست در عقلیات فلسفی تمرین کرده باشد، به اندازه یک مسئله ریاضی یقین حاصل می کند. در کتاب راز آفرینش یا جهان شگفت، تألیف جینز، دانشمند فیزیک و ریاضی و ستاره شناس قرن حاضر، ترجمه آقای مهندس رضا، بعد از آنکه عقاید بشر اولیه را در تعلیل حوادث به اراده ارباب انواع و خدایان و سپس توجه بشر را به رابطه علی و معلولی بین حوادث عالم توضیح می دهد، می نویسد: چند هزار سال بر این منوال گذشت تا در قرن 17 یعنی قرن گالیله و نیوتن، بالاخره قانون علیت به عنوان مبنای کشف و تحقیق امور طبیعی پذیرفته شد. دانشمندان در مطالعه امور و قضایای طبیعی به علل و اسباب توجه کرده متقاعد شدند که هر علت مفروضی معلول معینی را به وجود می آورد. مطالعات نجومی و ستاره شناسی نیز حرکت منظم سیارات را مشهود داشته، خرافات و اوهام قران ماه و مشتری و سعد و نحس زهره و زحل را به دور انداخته، مؤمن شدند که برای دانشمند سعد افتد هم زحل هم مشتری. در قرن 17 ثابت شد که حرکت کلیه اجرام آسمانی بر طبق قوانین ثابت و پابرجایی صورت می گیرد که توسط دانشمند قرن توجیه و اعلام شده است. نیوتن می گفت که باید تمام امور طبیعی را با استدلالات مناسبی از روی اصول مکانیک، قوانینی که از اعمال قانون علیت در طبیعت بیجان به دست می آید، نتیجه گرفت. گفته نیوتن روز به روز بر طرفداران خود افزود و در نیمه دوم قرن 19 این عقیده به اوج عظمت خود رسید، تا آنجا که هلمولتز دانشمند معروف آلمانی اذعان کرد که همه علوم طبیعی باید به علم مکانیک منجر شود. یعنی آنگاه که در جهان بیروح مطالعه می کنیم باید علت و معلول را تشخیص داده رابطه آنها را به تحقیق معلوم کنیم و هیچ چیز را جز در سلسله قانون علیت در نظر نگیریم. همچنین دانشمند نامی لورد کلوین انگلیسی اعتراف نمود که تا نمونه مکانیکی از چیزی را به تصور در نیاورد آن را درک نمی کند. این بحث ها در حیات انسانی اثرات جالبی به وجود آورد، زیرا هرچه اعتقاد به قانون علیت افزایش می یافت، اعتقاد به اختیار سست‌تر می گردید و افکار بیشتر به این مطلب اقبال می کردند که اکنون که جهان بیروح تابع قانون علیت است، چرا جهان زیروح از این قاعده برکنار باشد؟ این گونه تفکرات فلاسفه مکانیست قرن 17 و 18 را به وجود آورده، ایشان را در برابر اصحاب اصالت تصور ایدئالیست ها قرار داد. در پیچ و خم این افکار سیر می کردیم که قرن 20 با جلوه بسیار فرا رسید و قدم های بلندی به سوی دانش نو برداشته شد. نخستین گام بلند ما در این قرن مطالعه قسمت بسیار کوچکی از ماده بود، چه تا آن زمان علما وسیله نداشتند که جزء بسیار کوچکی از ماده را در تحت مطالعه دقیق قرار دهند و قضاوت ایشان فقط بر جزئی از ماده بود که با حواس پنجگانه مستقیما محسوس شود، حالان که چنین جزئی از ماده میلیون میلیون ذره را در بر داشت و شک هم نداشتیم که چنین قطعه مادی تابع قانون علیت است. اما معلوم نبود که اثر یک ذره مثلا با اثر یک میلیون ذره تناسب و تشابهی داشته باشد. فیزیک قرن 19 دست در دامان اصول مکانیک زد، هر قضیه طبیعی را به ماشینی تشبیه کرد و سرانجام خواست در ماشین فکر انسانی نیز با همان نظر مطالعه کند، ولی یک اشکال بزرگ برای او باقی ماند و آن توجیه نور و قوه جاذبه بین کرات آسمانی بود که با هیچ فرمول مکانیکی توجیه نمی‌پذیرفت. در آخرین ماه های قرن 19 پروفسور ماکس پلانک M A X P L A N C K برخی از قضایای تابش نور را که تا آن زمان تاریک و مجهول بود کشف کرده، ثابت نمود که تنها نمیتوان امثال این امور طبیعی را به کمک فرمول مکانیکی قانون علیت تفسیر و توجیه کرد، بلکه اساساً نمیتوان آن را با هیچ گونه فکر مکانیکی یعنی وجوب و اضطراری که از قانون علیت برمی آید ارتباط داد. چون افکار تازه همیشه مورد حمله متعصبین قرار میگیرد، پروفسور پلانک نیز مدتی مورد سخره و استهزاء دانشمندان زمان شد، ولی چندی نگذشت که یکی از بزرگترین تئوری‌های فیزیک کنونی بر پایه سخنان وی استوار گشت. این تاریخ را باید پایان سلطه قانون علیت و آغاز دوره نوینی در سیر علم و حکمت دانست. پروفسور پلانک جریان امور طبیعی را در طی حرکات جسته می‌داند. وی ثابت می کند که حرکات کوچکی که در طبیعت صورت می گیرد همه به همین روش است. مثلا عقربه دقیق شمار ساعت در آخر هر دقیقه با یک حرکت چرخ دندانی که درون ساعت تعبیه شده یک درجه از محیط صفحه ساعت را می پیماید.
ناظری که زمان طویلی را به کمک ساعت می سنجد چنین می پندارد که عقربه دقیق شمار با نظم و ترتیب و اتصال و پیوستگی محیط ساعت را پیموده. حالان که کسی که در زمان کوچکی شاهد قضیه باشد می بیند که عقربه در طی هر دقیقه بر جای ثابتی ایستاده و در آخر آن دقیقه با یک حرکت یک درجه را می پیماید. علامه معاصر اینشتین A L B E R T E I N S T E I N در سال 1917 متعرض شد که تئوری پلانک علاوه بر انفصال حرکات مطالب مهمی را در بر دارد. اگر در عمق این معنی فرو رویم، بر اثر اینشتین و دیگر دانشمندان اذعان می کنیم که نظم و ترتیب قانون علیت که پیشتر پیشوای سیر علوم و اندیشه علمای ما بود دیگر توانایی هدایت افکار ما را ندارد. بر طبق علوم قدیم، علوم پیش از قرن بیستم، قانون علیت حکم می کند که دنیا سیر ثابت و معینی دارد که از صبح ازل تا شام ابد با زنجیر علیت به هم پیوسته شده. هر علت را به طور قطع معلول معینی در پی است و این معلول خود علت پیدایش وضع جدیدی است و همینطور. به عبارت دیگر علوم قدیم می گفتند که اگر وضع کنونی جهان را به آ بنماییم، وضع آتی آن شکل مفروض و معین ب را خواهد داشت که به طور قطع از آن نتیجه شده، ولی علوم جدید تا حال ما را به این نتیجه رسانیدند که به طور قطع نمیتوان حکم کرد که وضع آ وضع مفروض ب را در پی دارد. ممکن است وضع جهان در لحظه بعد از وضع آ شکل ب یا سی یا دی یا وضع دیگری باشد. ما نمیتوانیم به طور قطع وضع آتی را پیش بینی کنیم. برخلاف دانش قدیم که میگفت با داشتن وضع آ به طور قطع میتوان وضع آتی ب را پیش بینی کرد، وضع آتی محتمل است سی و یا وضع دیگری باشد. علوم ما توانایی یافتند که بگویند احتمال وقوع هر یک از حالات ب یا سی یا دی یا غیره چقدر است. حساب احتمالات. خلاصه علم به یقین راز آفرینش و سر غیب است و هیچ محرم دل را در آن حرم راه نیست. مثال بیاوریم. رادیوم یا گوهر شبچراغ جسمی است که مدام نور و گرما از آن تراوش می کند. در نتیجه این فیضان نور و حرارت اتم‌های رادیوم یکایک تبدیل به اتم‌های سرب و هلیوم می شوند و چون سرب و هلیوم از رادیوم سبک‌ترند، لذا به مرور زمان از وزن قطعه رادیوم کاسته می گردد. موضوع کلام ما این نکته است که کاهش وزن قطعه رادیوم در طول زمان بر طبق فرمول عجیبی انجام می پذیرد که به آن اشاره می کنیم. شهری را در نظر بگیرید که همه زنان آن نازا باشند و به فرض 1% ساکنان آن در هر سال به سرای نیستی بروند، به شرط این که مرگ ایشان کاملا ناگهانی و تقدیری بوده به هیچ وجه وابسته به سن و سالشان نباشد. حساب معلوم می کند که کاهش شماره ساکنین چنین شهری نظیر کاهش شماره اتم‌های تکه رادیوم سابق الذکر است. همچنین می توانید لشکری را تصور بفرمایید که زیر باران گلوله دشمنی قرار گرفته باشد که بدون رؤیت و اطلاع صحیح از موضع حریف به طرف ایشان تیر خالی می کند. بدیهی است با این فرض اصابت گلوله به افراد لشکر فقط بر حسب اتفاق و تقدیر خواهد بود. کاهش شماره سربازان این لشکر نیز مانند کاهش اتم‌های یک قطعه رادیوم است. به عبارت دیگر اتم رادیوم بر اثر مرور زمان و رسیدن به عمر طبیعی و یا مواجه شدن با اتفاقات دیگری از میان نمی رود، بلکه فقط و فقط دست تقدیر است که او را به سرای نیستی می فرستد. حال فرض کنیم که در اتاق ما تکه رادیومی شامل 2000 قطعه اتم قرار داشته باشد. علوم جدید به آسانی حساب می کنند که احتمال این که پس از 1 سال شماره اتم‌های قطعه رادیوم مذکور به 1999 یا 1998 یا غیره شود چقدر است. ولی در این حال به هیچ وجه نمی توانند نظریه قطعی اعلام داشته و شماره اتم‌ها را پس از 1 سال به وجه یقین معین نمایند. حساب می گوید ظن قوی آن است که پس از 1 سال فقط 1 اتم رادیوم در هم بشکند ولی محال نیست که از این لشکر اتفاقا دو سرباز دچار مرگ شوند. به علاوه نکته دقیق دیگری که علوم جدید به ما می آموزند این است که پس از یک سال به احتمال قوی یک اتم از هر 2000 اتم به سرای نیستی می رود. ولی به هیچ وجه نمی توان پیش بینی کرد که آن اتم کدام یک از 2000 اتم است. علم در این پرده راه ندارد و جز تقدیر کسی را از این ماجرا آگاهی نه. شما ممکن است پیش خود عذر موجه علمی بتراشید. مثلا بگویید آن اتمی زودتر می میرد که با فلان علت فیزیکی یا شیمیایی مواجه شود. ولی دغدغه به خاطر راه مدهید که سخن آن چه باشد گفتند و سرانجام ثابت شده که جز تقدیر عاملی در این کار زی اثر نیست. با این حال هنوز برخی از طرفداران قانون علیت از عقیده خود دست بر نداشته مترصد عاملی هستند که بتواند جای تقدیر را بگیرد. مشاهدات و مطالعات فیزیکی بسیاری در این طریق گفتار ما را تأیید کردند. مثلا پروفسور هایزنبرگ آلمانی HEISENBERG ثابت کرده است که تئوری جدید کوانتا را فقط به کمک اصل عدم وجود ترتب معلول بر علت میتوان توجیه کرد. مثال‌های فیزیکی فراوان تاکنون علارغم قانون علیت به دست آمده و بر اثر آنها بسیاری از علمای فیزیک معتقد شدند که در امور مربوط به الکترون‌ها و اتم‌ها قانون علیت صادق نیست و اگر در بادی امر چنین اندیشه‌ای به خاطر ما راه یافته بود از آن بود که مقیاس نظر را بزرگ و وسیع اختیار کرده بر قسمت محسوسی از ماده حکم نموده و در امور بسیار خرد باریک نشده بودیم. فیزیکدان انگلیسی دیراک DIRAC همین مفهوم را در کتاب خود چنین بیان می کند: در تجربیات و مطالعات مربوط به اتم ها و الکترون ها عموماً در حالت مفروض و معینی نتیجه آزمایش معین و ثابت نیست. عدم وجوب ترتب معلول بر علت بدین معنی که چون یک آزمایش معین را چندین بار با همان شرایط اولیه تکرار کنیم احتمال دارد به نتایج مختلف برسیم. و نیز باید بگوییم که فیزیک نو گرچه مدتی است در این راه گام برمی‌دارد هنوز تصمیم قطعی خود را اعلام نداشته است. برخی از فیزیکدان‌ها که شماره ایشان روز به روز کمتر می‌شود عقیده دارند که روزگاری قانون علیت دوباره بر مسند علوم جلوس خواهد کرد و حق آن است که اینک فیزیک نو در خلاف جهت عقیده این آقایان راه می سپارد. در دفتر دانش‌های نو نقش علیت مطلق به هیچ وجه آب و رنگ ندارد. از این رو به تدریج از اصحاب مکتب مکانیست کاسته شده. در نوعی که ما در صفحات پیشین تصویر کردیم بیشتر مورد نظر دانشمندان قرار می گیرد. مبنای این طرح هم با اختیار مختصری که ما در زندگی داریم توافق دارد. با پذیرفتن این مطالب ایمان می‌آوریم که آفریننده جهان اختیاری هم در کار ما قرار داده است که به کمک آن می‌توانیم در کارهای عالم اظهار وجود کنیم و این که گفتیم در کارگاه اتم‌ها دست تقدیری در کار است، آن دست ممکن است در کارگاه تن ما همان روح و جان ما باشد. شاید اختیاری که مغز ما درباره سلول‌های تن ما روا می‌دارد عامل همان افعالی باشد که در محیط خارجی به نام حرکات اختیاری و ارادی موسوم شدند. حقیقت این موضوع از نظر ما پوشیده است. نه می توانیم آن را بپذیریم و نه می توانیم آن را رد کنیم. این بود خلاصه نظریه این دانشمند بزرگ در باب قانون علیت. از مجموع آنچه نقل شد چند مطلب استفاده می شود. 1. علم امروز قانون علیت را که بر حسب آن همواره علل معین باید معلولات معینه را به دنبال خود بیاورند و هر وضعی معلول وضع قبلی و علت وضع بعدی است و سلسله حوادث مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته و مرتبط است نمی پذیرد. 2. نظر به این که در جهان ذرات قانون علیت فرمان روایی ندارد و اوضاع گذشته و حال آینده با یکدیگر رابطه علی و معلولی ندارند، دانش نو وجود تقدیر و مداخله غیبی را در جهان ذرات اثبات می کند. 3. لازمه قانون علیت و رابطه زنجیری حوادث امکان پیشبینی های قطعی نسبت به آینده از روی وضع حاضر است، ولی چون جهان ذرات از پیروی قانون علیت آزاد است، امکان این پیشبینی ها از بین رفته است. در جهان ذرات قانون علیت نمیتواند حادی و راهنمای بشر واقع شود، یعنی بشر نمیتواند در جهان ذرات با اتکا به قانون علیت پیشبینی های قطعی بنماید. تنها کاری که از این لحاظ از بشر در آنجا ساخته است این است که با حساب احتمالات پیشبینی های اجتماعی بنماید. 4. قانون علیت منافی با آزادی و اختیار انسان است، ولی با باطل شناختن قانون علیت موضوع اختیار انسان نیز ثابت می شود. خواننده محترم اگر با اصول فلسفی ما کاملا آشنا باشد خوب متوجه می شود که از 4 مطلب فوق که همه جنبه نظری و استنباطی دارد، به استثنای قسمتی از بند 3 که جنبه علمی تجربی دارد، هیچ یک قابل قبول نیست. ما نمی خواهیم مشاهدات تجربی دانشمندان بزرگ و نوابق جهان فیزیک را منکر شویم و هم نمی توانیم. ولی چیزی که می خواهیم و می توانیم این است که استنباطات فلسفی این دانشمندان را مورد انتقاد قرار دهیم. یکی از مخاطرات بزرگ این است که یک قانون مربوط به فن مخصوصی را بخواهیم با ابزار و وسائل مخصوص فن دیگر رد یا اثبات کنیم. همانطوری که عمل غالب قدما که مسائل طبیعیات را احیاناً می‌خواستند با اصول فلسفی نفی یا اثبات کنند، مخاطراتی را در برداشت و حداقل این بود که علم را متوقف می‌کرد، راهی که برخی از دانشمندان جدید پیش گرفتند و می‌خواهند فلسفه را نیز از دریچه چشم فیزیک ببینند، مخاطراتی کمتر از آن مخاطرات در بر ندارد. قانون علیت با شعب و متفرعاتی که دارد از قبیل قانون ضرورت علی و معلولی و قانون سنخیت و بطلان دور و تسلسل و غیره از قوانین فلسفی خالص است و فقط با اصول فلسفی میتوان در مقام نفی یا اثبات آن برآمد و علوم نمیتوانند این قوانین را رد کنند و نه اثبات و نمیتوانند از آنها بی نیاز باشند و تنها کاری که فیزیک یا علم دیگر میتواند بکند این است که این قانون را با متفرعات وی به صورت اصول موضوعه بپذیرد و تا هر جا که میتواند از آن استفاده کند و هر جا که نمیتواند درباره آن سکوت اختیار کند. اشتباه اصلی این دانشمندان هم همین جاست. این دانشمندان قانون علیت را به عنوان یک قانون تجربی تلقی کردند و چون آنچه مورد تجربه واقع میشود از سنخ ماده است، ناچار قانون علیت را منحصر به مواد و اجسام دانستند و روی همین جهت علیت را مساوی با مکانیسم گرفتند. در مکانیسم تنها اصل اصیلی که واقعیت دار شناخته شده ماده و حرکات مکانیکی ماده است و قهرن روابط موجودات منحصر است به روابط مادی و مکانیکی و از این رو هر جا که دیدند مشاهدات عملی و تجربی با مکانیسم قابل توجیه نیست، به جای اینکه چنین استنباط کنند که روابط علی و معلولی منحصر به روابط مادی و مکانیکی نیست، خط بطلان روی قانون علیت کشیده و اظهار داشتند حوادث درون اتم در ماورای قانون علیت انجام می گیرد. چه ضرورتی ایجاب می کند که قانون علیت را یک قانون تجربی بدانیم و آنگاه آن را مرادف با مکانیسم بگیریم و آنجا که خلاف مکانیسم ثابت می شود جنجال راه بیندازیم که قانون وجوب ترتب معلول بر علت که قرنها بر فکر بشر حکومت می کرد از مقر فرمان روایی خود معزول شد؟ ادله واضحی موجود است که قانون علیت را نمی توان به عنوان قانون تجربی تلقی کرد و ما در پاورقی های مقاله 5 جلد دوم صفحه 107 تا 119 در این باره بحث کردیم. خلاصه آنچه در آنجا گفتیم این است که احساس و آزمایش چنان که واضح است به جزئی تعلق می گیرد نه کلی، و انسان پس از مشاهده و اعمال آزمایش در چند مورد بالخصوص نتیجه آزمایش خود را تعمیم می دهد به سایر مواردی که شخصاً تحت آزمایش در نیامده است. این تعمیم معلول قبول قبلی چند اصل است که یکی از آنها عبارت است از اصل تشابه طبیعت. اصل تشابه طبیعت عبارت است از اینکه طبیعت در شرایط کاملا مساوی در همه جا و همه وقت جریان واحدی دارد.
tebyan.net گنجینه صوتی